سلام به همه شنوندگان عزیزمون، خوش اومدیم به یه اپیزود دیگه از پادکست از سامرا، جایی که با هم میریم سراغ مفاهیم عمیق دینی اما با یه نگاه جدید، راحت، خودمونی و قابل فهم برای هممون. توی این قسمت قراره بریم سراغ جغرافیای ظهور، نتیجه این قیام بزرگ و نبردهای امام زمان علیه السلام و حکومت موعود، آینده‌ای که منتظرشیم. اصلا از کجا قراره اون اتفاق بزرگ شروع شه؟ کجا میشه مرکز دنیا، مرکز حکومت عدالت و نور؟ و چرا اصلا اونجا؟ نه فقط جنگ و شمشیر و این چیزا، بلکه میخوایم ببینیم اصلا قضیه از کجا شروع میشه، چرا به درگیری میرسه و اصلا چه نیروهایی پشت اون حضرت هستن. تا حالا با خودت فکر کردی که اگه یه روزی دنیا دیگه خبری از ظلم و بی‌عدالتی نباشه چه شکلی میشه؟ یا اصلا یه حکومت ایدئال چه جوریه؟ امروز دقیقاً قرار راجع به همینا با هم حرف بزنیم. دوستان، وقتی حرف از ظهور حضرت مهدی علیه السلام میشه، بیشترمون یه تصویر از یه اتفاق عجیب، بزرگ و آسمانی تو ذهنمون میاد. تصورات مختلفی توی ذهنمون هست. حالا بذارین یه سوال بپرسم ازتون. اون اتفاق از کجا قراره شروع شه؟ جواب روشنه، هم توی روایات شیعه و هم حتی تو روایات اهل سنت. یه اسم حسابی تکرار شده، شهر مکه. حذیفه از پیامبر نقل میکنه که بیعت با امام زمان علیه السلام درست بین رکن و مقام انجام میشه، یعنی همون جایی که کعبه هست، قلب تپنده اسلام. و جالبه بدونید که طبق فرموده امام باقر علیه السلام، حضرت خودشون رو به کعبه میرسونن، پشتشون رو به خونه خدا میکنن و بلند صدا میزنن: ای مردم، ما اهل بیت پیامبریم، چه کسی پشت ما هست؟ چه کسی ما رو یاری میکنه؟ اینو تصور کن، یه ندا تو قلب مکه، تو سکوت پر از انتظار جهان. حالا یه روایت دیگه هم هست که یکم متفاوت تره. بعضی منابع گفتن امام زمان علیه السلام از جایی به اسم کرعه تو یمن حرکت میکنن. شاید بگی پس کدومش درسته؟ ولی نگران نباش، روایات همدیگه رو نقض نمیکنن. حضرت از یمن به سمت مکه حرکت میکنن، اونجا خودشون نشون میدن و قیام رو از کنار کعبه شروع میکنن. پس اون طلوع خورشید از مغرب شاید یه جور کنایه باشه از جایی که انتظارش نمیره، خورشید بالا میاد. حالا بعد از این که حضرت ظهور کردن و دنیای نفس راحتی کشید، سوال پیش میاد که خب حالا کجا قراره مرکز حکومت باشه؟ پاسخ ساده است: شهر کوفه. مسجد کوفه میشه مقر فرماندهی، همون جایی که یه روز امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام حکومت کردن. مسجد سهله میشه خونه حضرت، قضاوت ها اونجا انجام میشه، نماز جمعه ها، آموزش قرآن، تازه همونجا ابلیس رو حضرت به سزای اعمالش میرسونن. امام صادق علیه السلام فرمودن شیعیان خیمه میزنن تو مسجد کوفه و قرآن رو به همون ترتیبی که نازل شده آموزش میدن. عجب تصویری. حتی گفته شده زمینای کوفه اونقدر با ارزش میشن که مردم آرزو دارن یه وجب از خاک اونجا را داشته باشن. دوستان، یه چیزی رو از ته دل میگم، کاش اون روز بیاد و ما جزو اونایی باشیم که یاور حضرت هستن. کاش بتونیم کنار حضرت تو کوفه زندگی کنیم، تو کوچه پس کوچه های شهری که پای تخت عدالته، شهری که دیگه نه ظلم هست، نه غم و نه فریب. کاش توی اون خونه هایی باشیم که آفتاب عدالت از پنجره هاش میتابه و صدای قرآن ازش شنیده میشه. از روز اول خدا به همون قول داده که آخرش حق پیروز میشه. ظلم هر چقدر هم که بزرگ باشه، بالاخره یه روز تموم میشه. آیه قرآن هم اینجا میگه خدا پیامبرش رو با دین حق فرستاد تا اون دین بر همه ادیان غلبه پیدا کنه، حتی اگه بعضیا خوششون نیاد. حالا چه کسی این وعده رو عملی میکنه؟ امام زمان علیه السلام، کسی که خدا نگهدارش بوده تا بیاد و زمین رو از نو بسازه، پر از عدل، امنیت و آرامش. دقیقا همونی که همه دنبالش هستیم. جالبه بدونید که توی روایات اومده که پرچم امام زمان علیه السلام همون پرچمیه که جناب جبرائیل توی جنگ بدر از آسمون آوردن و به پیامبر تقدیمش کرد و پیامبر هم به حضرت علی علیه السلام تا اینکه برسه به امام زمان علیه السلام. میدونین چی خواستش میکنه؟ این پرچم هیچ وقت تو هیچ جنگی شکست نخورده. وقتی امام با این پرچم وارد میشه، تموم، انگار دنیا منتظر بوده یکی بیاد و همه چی رو درست کنه. تا حالا خیلی ها ادعای مهدویت کردن، مثلا بابیه، کسانی مثل سید باب. ولی خب یه نگاه به سرنوشتشون بندازین، توی هر جنگی شکست خوردن. چرا؟ چون اونا فقط ادعا داشتن، ولی امام زمان علیه السلام با تایید الهی میان، خدا خودش پشتشون هست. قبل اینکه شمشیر بکشن، خدا ترس رو تو دل دشمناشون میندازه. شاید برات پیش اومده باشه که بگی خب با این همه پیشرفت تکنولوژی و سلاح‌های عجیب و غریب که حکومت‌های دنیا دارن، امام زمان چجوری میخوان پیروز بشن؟ سوال خوبیه. اتفاقا توی روایات ما هم اومده که بعضی اول کار فکر میکنن یاران امام خیلی ضعیفن و زود شکست میخورن. اما برعکس، خدا شرق و غرب عالم رو به روشون باز میکنه. اینا مؤمنای واقعین. اونایی که تو بدترین شرایط هم کم نیاورده بودن. تاریخ پر از مثالایی که نشون میده یه قدرت بزرگ تو اوج قدرتش ناگهان سقوط کرده. شوروی سابق رو که یادتونه، با اون همه قدرت نظامی یه شبه فرو پاشید. به نظرتون چرا؟ چون خدا نخواست بمونه. حالا تصور کن قیام امام زمان علیه السلام که با وعده خدا و قدرت الهی همراهه، دیگه چه اقتداری داره. یه نگاه کلی بندازیم به عوامل پیروزی امام زمان علیه السلام. یکیش نوع دعوت امامه، یعنی با حرف، منطق، هدایت و نشون دادن حق اول همه رو ایشون آگاه میکنن. دوم نبردهای ایشونه که اگه به جنگ هم کشید، امام با مدد الهی همیشه پیروز هستن. دقت کردی؟ امام زمان سر قدرت و خشونت کاری نمیکنن. هدفش هدایت مردمه، میخواد دلا رو به دست بیاره. حتی تو میدون جنگم دنبال بیدار کردن آدم هاست، نه فقط از بین بردن دشمناشون. ایشون با پرچم پیامبر، با لباس و شمشیر پیامبر، با نور و کلام حق ظاهر میشن و از همه میخوان که به خدا و پیامبرش برگردن، تقوا پیشه کنن و باطل رو بندازن دور. ما داریم اینجا درباره امامی حرف میزنیم که نه فقط با قدرت الهی حمایت میشه، بلکه روش و منشش همون روش پیامبر و امام علی علیه السلامه که همیشه دنبال هدایت افراد بودن. و این یه وعده است، نه یه خیال و آرزو. خدا خودش تضمین داده، فقط کافیه ما هم تو این مسیر با این وعده همراه باشیم. ماجرا از کجا شروع میشه؟ اگه فکر میکنید ظهور امام زمان علیه السلام با یه جنگ تمام عیاره، باید بگم نه. اصل ماجرا با دعوت و گفتگو و برهان شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی اول امام زمان علیه السلام با منطق، محبت و حرف حساب با مردم حرف میزنن و کلی دلیل و نشونه و معجزه نشون میدن. کلی چیزایی که همه نشون میدن ایشون چه کسی هستن و از طرف خدا اومدن. خیلی‌ها با همین دلایل و نشونه‌ها دلشون روشن میشه و با جون و دل دنبالشون راه میافتن. ولی همیشه یه عده‌ای هستن که نه اهل حرف حسابن، نه دنبال حقیقت. اینا همونایی هن که فقط زبون زور میفهمن. میخوان راه حق رو ببندن و جلوی امام وایسن. خب اینجا دیگه امام چاره‌ای نداره جز اینکه دفاع کنه. اما این دفاع هم فقط با شمشیر نیست، با پشتوانه الهیه که قراره بگیم چقدر شگفت‌انگیزه. حالا بریم سراغ اصل ماجرا. امام زمان علیه السلام با چه نیروهای به مصاف دشمن میرن؟ تو روایات ما سه تا سپاه خیلی مهم برای حضرت اشاره شده. اولیش فرشتگانن، بعدی مؤمنین و در آخر هم رعب و ترس که خدا تو دل دشمناشون میندازه. حالا بیاین یکی یکی بریم ببینیم این سپاه‌ها چجوری به کمک حضرت میان. اولین دسته فرشته ها هستن. آقا اصلا فکرشو بکن، امام زمان میاد با خودش جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و کلی فرشته های دیگر رو همراه دارن. یعنی چی؟ یعنی کمک های الهی پشتیبانشونه. تو جنگ بعد خدا 1000 فرشته فرستاد تا به پیامبر کمک کنن. تو جنگ جمل حضرت علی علیه السلام با 5000 فرشته جلو رفتن. حالا تو روایت داریم که امام زمان علیه السلام با 5000 فرشته مخصوص و نشانه‌دار ظهور میکنن. یعنی چی نشانه‌دار؟ یعنی اینا همونایین که مأموریتشون فقط یاری حقه. حضرت جبرائیل علیه السلام جلوشون هستن. حضرت میکائیل علیه السلام سمت راست و حضرت اسرافیل علیه السلام سمت چپ و بقیه هم دور تا دور حضرت همراهشونن. خلاصه انگار آسمون هم باهاشون حضور پیدا میکنه. دومین دسته مؤمنین هستن. اینا همون یاران با صفا و با ایمانی هن که از قبل خودشون آماده کردن. از اونایی هن که بی ادعا ولی با اخلاص پا به میدون میذارن و بدون ترس پشت امامشون وایسادن. هر کدومشون یه دنیا اراده و غیرتن. و البته مؤمنین فقط آدمای امروز نیستن. تو بعضی روایت ها اومده حتی آدمایی از دورانهای مختلف میان و دوباره زنده میشن برای یاری امام زمان. و دسته سوم، اون چیزیه که خیلی حواسشون بهش نیست، اونم ترس و رعبه. آره، خدای ترس خاص از امام زمان علیه السلام تو دل دشمنا میندازه، جوری که هنوز قدم از قدم بر نداشتن این ترس تو دل دشمناشون میفته. یعنی تا اسم حضرت میاد دل دشمنشون میلرزه، ارادش سست میشه و نایی برای قدماش نمیمونه. این همون چیزیه که تو روایات بهش میگن منصورون به رعب، یعنی کسی که با همین رعب پیروز میشه. پس بچه ها، امام زمان علیه السلام فقط با شمشیر تشریف نمیارن. اصل ظهورشون با روشنگریه، با حرف حسابه، با دلایل و نشونه های الهیه. ولی اگه دشمن کوتاه نیاد، اون موقع خدا پشتیبانشه، با فرشته ها، با یاران وفادار، با ترس الهی. همونطور که خدا قول داده زمین به صالحین میرسه. کسایی که دنبال حقیقتن، دنبال عدالتین که سالها منتظرش بودن. اول از همه یه تصور کن، دنیایی بدون ظلم، بدون فساد، بدون دزدی و دروغ. انگار زمین دوباره جون گرفته. این همون چیزیه که خدا تو قرآن وعده داده. آیهش هم بهت بگم، سوره حدید آیه 17، بدانید که خدا زمین رو بعد از مردنش زنده می کند. خب مرگ زمین یعنی چی؟ امام باقر علیه السلام می فرماین یعنی وقتی مردمش گرفتار کفر و بی‌عدالتی باشن، ولی وقتی حضرت مهدی علیه السلام ظهور کنن با عدلش زمین رو زنده می کنن. یه تحول اساسی، یه نقطه عطف تاریخی. خب حالا بریم سراغ یه بخش جذابتر. میدونی فرق حکومت حضرت مهدی علیه السلام با بقیه چیه؟ اینکه عدالت فقط یه شعار نیست، عدالت واقعیه. واقعا تو زندگی روزمره حسش میکنیم، نه فقط توی دادگاه یا خبرها، بلکه توی خونه هامون، توی کوچه، توی دل اجتماع. مثلا چی؟ بذار مثال قشنگ از امام صادق علیه السلام برات بگم. عدالت امام زمان مثل گرما و سرما میره توی خونه مردم. یعنی حتی اگه بخوایم هم نمیتونیم از عدالت ایشون فرار کنیم. تو دنیای امروز خیلی وقتا مؤمن بودن سخت شده، نه؟ انگار هر کی بخواد سالم و درست زندگی کنه خیلی مشکلات پیدا میکنه. ولی توی روزگار امام زمان علیه السلام روزگار سربلندی مؤمن هاست. اونایی که سالها بی صدا جنگیدن، دعا کردن، کار خوب کردن بی این که کسی ببینه، حالا وقتشه که بدرخشن. خوش به حال اونایی که تو دوران غیبت منتظر بودن و وقت ظهورم همراه امام زمانن. دین بازیچه نمیشه. دیگه کسی با اسم دین کاسبی نمیکنه. دین خدا ناب و بی تحریف تو کل دنیا پخش میشه. یه عالمه از کتابهای پیامبرا از نو ظاهر میشن بدون هیچ تحریفی. و حضرت مهدی علیه السلام این بار از حق مظلوما و پیامبرا دفاع میکنن. الان اختلاف بین آدما در موضوعات مختلف زیاده، توی دین، توی علم، توی اخلاق. ولی وقتی امام موعود بیان این همه دعوا و دوگانگی تموم میشه، علم گسترش پیدا میکنه و جهالت کنار میره. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند امام زمان علیه السلام میان و زمین رو پر از علم می‌کنن، همون طور که پر از جهل و نادانی شده. این یعنی چی؟ یعنی هر سوالی که داری جوابش دیگه هست. هر شبهه‌ای که ذهنتو درگیر کرده اون موقع روشن میشه و اختلافا با روشنایی علم کنار میرن. در دوران حکومت امام زمان علیه السلام زمین و آسمون به نوعی با انسان‌ها همدست میشه. خیلی جالبه که وقتی عدالت و دین در جامعه حاکم بشه، برکات الهی از زمین و آسمون نازل میشه و همه چیز به بهترین شکل ممکن رشد میکنه. خداوند توی قرآن میفرماید که اگه مردم ایمان بیارن و تقوا پیشه کنن، آسمون و زمین برکات خودشونو بهشون میده. توی بعضی از روایت ها داریم که در زمان امام زمان علیه السلام کشاورزا حتی 700 برابر بیشتر محصول برداشت میکنن. این یعنی طبیعت هم وقتی با انسان ها همراستا بشه میتونه به طور شگفت‌انگیزی بهشون برکت بده. تصور کنید توی اون زمان درندگان هم با هم صلح میکنن و حتی شما میتونید راحت سفر کنید بدون اینکه ترسی از حیوانات وحشی داشته باشید. این یعنی حتی طبیعت هم به کمک انسان ها میاد و باهاشون همراه میشه. حتی دوستان معادن و منابع زمین هم تو اون دوران آشکار میشن. حضرت مهدی به قدری برکت به مردم عطا میکنه که تمام معادن زیر زمین از جمله طلا و نقره به دست مردم میرسه. حالا که در مورد طبیعت و منابعش صحبت کردیم، باید بگیم که یکی دیگه از ویژگی های دوران ظهور اینه که عقل و اخلاق انسان ها کامل میشه. تصور کنید اون زمان همه چی با هم درست میشه، اخلاق مردم درست میشه، کینه ها از دل میره و جای اینها مهربونی میشینه. توی این دوران همه به عبادت خدا میپردازن و روابط آدم ها به بهترین شکل ممکن برقرار میشه. مردم توی این دوران انقدر به هم نزدیک میشن که حتی بدون اجازه هم از دارایی و ثروت همدیگه استفاده میکنن و هیچ کس هم تازه ناراحت نمیشه. همه به دنبال خدمت به هم هستن و نه دنبال گرفتن چیزی از هم دیگه و هر کسی در کمال احترام و محبت داره زندگی میکنه. و اما این نکته دیگه که خیلی مهمه، رفاه اقتصادی در زمان حضرت مهدی علیه السلام هست. فقر و مشکلات مالی که همیشه درد سرساز بوده دیگه تو اون دوران وجود نداره. حضرت مهدی علیه السلام با عدل و انصاف مالها رو به طور مساوی بین همه تقسیم میکنه و هیچ کس تو اون دوران از فقر رنج نمیبره. از همه مهمتر، حضرت خودشون با وجود داشتن همه امکانات همیشه ساده زندگی میکنن و هیچ وقت به دنبال ثروت نیستن. این یعنی همه تو رفاه و آسایش هستن و هیچ کس از ثروت بقیه سوء استفاده نمی کنه. حتی جالب این که تو اون زمان شما نمیتونید کسی رو پیدا کنید که از شما صدقه یا زکات بگیره، چون همه نیازشون برآورده شده. و از همه جذابتر، گسترش امنیت تو دوران امام زمان علیه السلام هست. تصور کنید تو اون زمان هیچ کس ترسی از هیچ چیزی نداره. حتی درندگان و حیوانات وحشی هم با هم صلح میکنن و به هیچ کس آسیب نمیزنن. دورانی که در اون نه تنها آدما بلکه همه موجودات تو امنیت و آسایشن. امام زمان علیه السلام با حکمت و دلسوزی حکومت میکنن و زمین و زمان تو دست عدالت ایشون قرار گرفته. اینا فقط چند تا از ویژگی هایی بود که تو دوران ظهور حضرت مهدی علیه السلام قرار اتفاق بیفته. دوره پر از برکت، رفاه، عدالت و صلح. خب رفقا، اینم از این قسمت. ولی سوال اصلی اینجاست، ما چقدر آماده ایم برای اون روز؟ آیا یه ذره از اون عدالت و اون شجاعت و اون ایمانی که الان صحبت کردیم و تو زندگیمون داریم تمرین میکنیم؟ یا فقط منتظریم یه منجی بیاد و همه چیو برامون درست کنه؟ دعا کنیم، آماده بشیم و از همه مهمتر آدم بهتری باشیم، چون قراره یه روزی این زمین پر از نور بشه. فقط باید جز اونایی باشیم که براش زمین سازی کردن. ممنون که با دلاتون گوش دادین. اگه دلتون لرزید، اگه یه جرقه توی قلبتون خورد، همونو نگه دارید. شاید اون ندا تو مکه برای من و تو هم باشه. تا قسمت بعدی، خدا پشت و پناهتون. یا علی مدد.